أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى سيما بقية الله العظيم واللعن على أعدائنا أجمعين إلى قيام يوم الدين. گفتیم در فرمایش آقای سعد بودیم، آقای سعد اشکال یا خویی بهشون اشکال یا خویی مطرح کرده بودن، فرموده بودن پول که توی بانک میذارید این پول چیه؟ پولی که تو بانک گذاشتید این قرضه. آقای سعد میخواست توجیه کنه که ودیعه است. دو تا حرف زد که بعض از این بزرگوارایی که در علم اقتصاد استادن و اساتید قوی بزرگ علم اقتصاد به این دو تا حرف گفتن ما خیلی بهره بردیم، این دو تا جمله رو گفتن خیلی بهره بردیم، راه به ما یاد داد. حالا بعد ما قبول نکنیم حرف آقای صدر رو، واکاری به این ندارم، اما اونایی که اساتید قوی دکترای علم اقتصادن و خیلی هم قویان گفتن تو این دو تا راه بعدی که شما گفتی ما راه از آقای صدر یاد گرفتیم چیه، این خیلی دقت کنیم. بعض وقتا اونا که متن کارن دارن نظام بانکداری رو تنظیم میکنن به این حرفا که میرسن یه دفعه بهشون گفته میشه میگن ما یه راهی برای بانکداری برای اون واس شد، اینا دست ما نبود مسائل، یه راه های خیلی تمیزیه که مطرح میشه. کاری به ودیعه آقای سعد ندارم. آقای سعد اومد دو تا چیز گفت، یکی زمان ودیعه، گفت زمان در ودیعه قابل تصوره، اگه قرض بخوای بگی که قرض که ملک خود شخص قرض گیرنده است، علاوه چه زمان المثل، خود به خود زمان المثل روش هست، اون که مشکلی نیست. ما میخوایم عقد، ما قرض نمیخواستیم بشه، چرا؟ چون میخواستیم بانک واسطه بشه بین اون شخصی که پول میگذاره یعنی مودع و اون کسی که وام میگیره یعنی مستثمر یعنی عامل مضاربه. ما میخواستیم بانک این وسط واسطه باشه، برای همین می‌خواستیم پول مال بانک نباشه تا بانک بتونه ضمانت بکنه، می‌خواستیم پول مال بانک نباشه تا بانک بتونه ضامن بشه. چرا؟ چون اگر عامل مضاربه بخواد بشه بانک، پولی که به چشم می‌ذارید پول مضاربه بوده باشه، عامل مضاربه ضامن نمی‌تواند بشود. برای همین آقای صدر اومده این مسئله رو مطرح کرده، میگه ما فرض اولمون ضمانه ودیعه است، اینجا ما تصور می‌کنیم ضمانه ودیعه رو، بانک میاد زامنه این ودیعه میشه. امر دوم که این بزرگان رو این خیلی تأکید دارن، استثمار البنک بالارباح، بانک از این ارباح استفاده میکنه. چی کار میکنه؟ از طریق شرط در ضمن عقد زمان یا شرط در ضمن عقد شرکت، زمان زامن شده پول شما رو، در ضمن عقد زمان یا در ضمن عقد شرکت یا در ضمن هر عقد دیگه‌ای بین بانک و موده، بین اون سرمایه گذار و بانک، میاد شرط میکنه بر شخص موده که اون ثمن ملک او باشد به نحو شرط نتیجه، نه اینکه ابتداعا بهش منتقل بشه با شرط نتیجه. یعنی چی؟ یعنی تا اون شخص عامل مضارب سود و داد دست بانک، بانک بعد این سود رو به کی بده؟ این سود ملک کیه؟ ملک مودعه. اما ایشون میگن همین که والد در ملک مودع شد من شرط میکنم اون چه که ملک مودعه به نحو شرطی نتیجه مال من باشد. تو ضمن عقد زمان این کار کردم، میگم آقای مودع، آقای سرمایه گذار، من بانکم خیلی برای تو کار کردم، من به وکالت از تو این عقد مضاربه رو بستم بین تو و اون شخص مستثمر عامل مضاربه، درسته؟ من از طرف تو این عقد رو بستم بین توی موده که سرمایه گذار بودی و مستثمر وامگیرندهی که عامل مضاربه بود، تو زمان منم ضامن پول تو شدم، تو عقد زمان شرط میکنم به نحو شرط نتیجه که اینقدر از این سودی که میاد همش مال من باشه. بعد یه استثناء میزنم، این که میگم همش اول مال من باشه، خب پس اون موده بدبخت چی کار میکنه؟ فعلا من شرط کردم که گفتم این سود مال من باشد به نحو شرط نتیجه، نگفتم شرط میکنم که تو این سود رو به من تملیک کنی، میشد شرط الفعل، شرط الفعل میشد. اگه میگفتم تو تملیک کنی بعد وای میستادم، دست به این پول نمیذاشتم من، باید میگفتم باید صبر کنم آقای موده بیاد این پول رو به من تملیک کنی. البته بانک‌ها زرنگن، عرض کردم خدمتتون، اونا وکالت که گرفتن برای قرض مضاربه وکالت دیگه هم گرفتن که اون پولی که رسید از طرف تو من به خودم تملیک کنم، که اگه بخواد به نفع شرط فعلا بوده باشه مشکل ایجاد نشه. دیگه لازم نیست موده بیاد تو بانک و بگه آقا این سودو همه مال تو، تملیکم بکنه. خودم از طرفش تملیک میکنم، یعنی این کارم میکنم. این برای چطور وکالت گرفتن که عقد مضاربه رو ببندن؟ خب وکالت هم میگیرن که اون سودی که اون طرف عامل ریخت تو بانک اون سوده مال خودشون باشه. میشه به نحو شرط نتیجه خیلی راحت تر. به شرط نحو شرط فعل اگه بوده باشه باید چیکار کنه؟ یه وکالت دیگه هم بگیرن. منتها خب این از یک جهت. اینو چرا میگن به نحو شرط فعل شرط نتیجه؟ اینو میگن اگر این پول مستقیما بدون اینکه بره تو ملک موده بخواد بیاد تو ملک بانک، این که خلاف قانون معاوضه شرع، این که نمیشه که سود مضاربه مال کیه؟ مال موده. اول بعد بره تو جیب موده، بعد از تو جیب موده به نحو شرط نتیجه در ضمن عقد الزمان یا عقد الشرکه یا هر عقد دیگری که شما بستید بیاد بشه ملک بانک. حالا که ملک خودش کرد، بعد میگه حالا یه استثنایی هم میذارم. این استثنا رو آیسد با امر ثالث بیان کردن. تو استثنا میان اینو میگن بانک یک مبلغ معینی هم برای موده استثنا میکنه. میگه آقا پولی که سود به من داد عامل مضاربه همش مال من جز اینقدرش که مال خوده، استثنا میزنه. جز این مقدارش که مال خودش استثنا میزنه با، یعنی اون بنده خدا مودعه از باب استثناء در اون شرط نتیجه مالک یه مقدار پول میشه. پس پول هم به بانک میرسه به نحو شرط نتیجه، هم یه مقدارش استثناء شده. میگیم اینا که داخل در ملک شما بود یه مقدارش مال من شد، یه قسمتش هم استثناء کردم. اون استثناء در ملک سرمایه گذار میمونه. پس هر دو بهره میبرن. با امر ثانی بانک پولشو میگیره، با امر ثالث سرمایه گذار پولشو میگیره. این حرف آقای صدر. تو اونجا هم تو اون امر دومم که میفرمایند در طول انتقال به موده ما اومدیم شرط نتیجه گفتیم پول بیاد تو جیب بانک به نحو شرط نتیجه، میشه در طول انتقال به موده، اول میره تو جیب موده بعد میاد تو جیب من. تو اونجا اومدیم گفتیم محقق ناینی در بحث شروط قائل شدن به صحت این شرط، گفتن این شرط اشکالی نداره، به نحو شرط نتیجه بگیم یه پولی برگرده در ملک ما، این هیچ اشکالی هم نداره، محقق ناینی هم غالب صحت این شرط شدن. آقای صدر میفرمن اینو تو خلاصه اون آخر بانک لاربوی توی اون قسمتای ملحقاتش گفتن، تو ملحق خامس بود. اینو من عبارت این عبارت از ملحق خامس آوردم، این بانک لاربوی تو ملحق خامس بود، این عبارت از اونجا بود. این چکیده فرمایش آقای صدر، یعنی به نحو شرط نتیجه پول هم به بانک میرسه با استثنایش به اون موده میرسه. این فرمایش ایشون. اشکالی با آقای صدر شده. ببینید راه جواب اول آقای صدر این بود. این جواب صدر میگن مکفی نیست، حل مشکل نمی کنه. چرا؟ میفرماین که این جوابی که شما دادید اصل کار این دو تا امر دوم و سومو گفتید، اینا تردن للباب بود، چون می‌خواستید اون ودیعه رو تو امر اول توجیه کنید، می‌خواستید بگید اموالی که به بانک میدیم ودیعه است. چون فهمید شما یه دفعه وسط کار اومدید توجیه این که چطوری بانک مالک سرمایه خواهد شد، مالک سود خواهد شد و موده مالک سود خواهد شد، اونم ذکر کردید، خیلی خوب، اما ماهیت ودیعه رو درستش نکردید. ماهیت ودیعه به نظر این اعلام مقتضی تحفظ بر عینه. تحفظ بر عین یعنی چی؟ یعنی بر همون عین پول باید تحفظ بشه. شما الان یه توجیهش نکردید، جواب ندادید، همجوری دوباره گفتید ودیعه، دوباره گفتید اگه قرض باشه مشکل میشه بر ما. چرا مشکل میشه؟ چون ما میخوایم بانک این وسط ضامن باشه، ضامن پول موده باشه. بانک هم که میخواد ضامن پول موده باشه، بنابراین باید بشه طرف ثالث، شخص ثالث عامل نبوده باشه. پس بنابراین اگر قرض بوده باشه با پول خودش که نمیشه مضاربه رو برقرار کنه، پس قرض نباید بوده باشه تا با پول اونا برقرار کنه. این حرف حرف درستی نیست. بعد من نوشتم اینو بعدشم، با قرضم که بوده باشه میشه اشکال نداره. راه در راه صد اگه راه رفته بود اینقدر اصرار رو ودیعه نمیکرد. همون راه خویی و همون که مشهور میگن اینو چه اصرار رو ودیعه دارن. ودیعه یه مقدار سخته، یه قالبایی رو باید طی کنن، نه با همون قرض داخل در ملک بانک هیچ اشکال نداره. بانک میاد وقتی که قرار داده مزاره برای میبندی که همون لحظه پولو نمیدی، مثل شما که برید بیرون خرید میکنی یادتون میگن یه وقت با عین پول خرید میکنی، یه وقت به نحو کلی خرید میکنی. تو مسئله خمس اینو خیلی مطرح میکنن، یکی از مشکلات خمس حل میشه دیگه. مثلا بعضیا میگن آقا ما پدرمون خمس نمیده، این خونمون رو خمسشو نده، مثلا پول خمس نداده رو آوردیم تو این خونه مصرف کردیم، پولمون یه سال تو بانک مونده بود، خمس بهش گرفته بود، باش اومدیم خونه رو ساختیم، تکلیف ما چی میشه؟ تکلیف نمازمون چی میشه؟ ببینید خیلی از مسائل، یا با پول خمس نداده اومدیم خونه رو خریدیم. تو بحث کتاب حج هم بسیار مهم، چون لباس احرام و مردم بعضیشون دقت نمیکنن، بعدن میرن خمسشو میدن، قبلش لباسو میخرن، بعد میرن خمس رو میدن. لباسی که میخرن با پول خمس نداده میرن میخرن، با پول خمس نداده که میخرن. دو تا چیز تو حج خیلی مهمه، لباس احرام اگر قصبی بوده باشه مخصوصا ساترش، طواف باطل. وقت با همون پول خمس نداده میرن لباس احرام میخرن، طواف میشه باطل دیگه. هر کاری هم که بکنید دیگه درستش نمیشه. که پول قربانی هم مهمه، اونم دوباره یه جور دیگه مشکل ایجاد میکنه، چون تکلیف داره. تا قربانی رو نکرده اون طواف بعدی مشکل داره، طواف قربانیش باطله با پوله متعلق خمس این کارو کرده، بعد دوباره طواف بعدی میشه باطل، ذی‌حجه گذشت اومد ایران بهش مسئله رو میگن آقا قربانی باطل. خب نتیجه شد طواف باطل، خیلی کار به هم میخوره، یه مقدار مسئله سخته. حل مشکلش راحت این بود، آخه تو که معامله کردی که نگفتی به همین پولی که الان تو جیبم من دارم میخرم، شما خریدی مثل معاطات که میخرن، حالا اینجا هم به کلی خریده، بعد با پول اون به اصطلاح ثمن رو ادا کرد، به خصوص تو معاملات کلان که دیگه قطعا اینجوریه. تو معاملات جزئی باز بعضی شاید حرف داشته باشن، اما تو معاملات کلان دیگه قطعا اینجوریه. تو معاملات کلان شما که خونه رو میخری که به پول مخصوصی که تو بانک گذاشتی یا پول اینجا اینجوری که نمیخری، که میخری خونه رو به 150 میلیون، بعد هم میری دینتو ادا میکنی دیگه، این 150 میلیون من به شما مدیونم، اینم اگه بعد اشکالی پیدا کرد میری پیش حاکم میشن یا آقا من حواسم نبود یا اهمال کردم، قصور یا تقصیر، پول خمس نداده دادم، اون معامله 1/5 دیگه اصلا لازمش بگی معامله 1/5 جایز میکنه، چون به این که نخریدی، اون پولی که دست او دادی و اجازه میده، میگه باشه به خمس به ذمت، پولی که دست او دادی 1/5 مال خودت نبود، اون طوری نیست، مال خودت میفته خمسش به ذمت، حالا یا اجازه میکنه یا با دست گردون حلش میکنه، علاوه حال اشکال حل میشه. اما خود معامله که انجام دادی صحیحه، اون لباسی که خریدید به شخص پول نخریدید، میگه آقا چقدر شد؟ میگه 100,000 تومان. حالا هی تو جیبتون رو میگردین، کارتتون رو میگردین، نگفتید اون که من از این کارت یا از پولی که تو جیبم من میام میدم، که بعد پول رو میدین از باب ادا دینتونه، اشکالی تو لباس احرامتون ایجاد نمیکنه. بله بیشترش هم همونجوری اشکال ایجاد نمیشه، الا تو جایی که یه دفعه ببین پول دستت بگیر، میگن معاطات اینجوری باشه، یه پول خمس نداده اینجوری دست بگیری بگی اینو با این عوض بکن، مثلا مثل معاطاتی باشه که با این عوض بکنی، یه موارد نادریه که یه چیزی، اونم که آدم علم نداره که میگه انشالله نبوده. ببینید آه صدر اگر قرضو بگه، مسئله قرضو که بگیم آقا میاد به همون نحو کلی چیکار میکنه؟ قرارداد مزاربه رو میبنده، درسته؟ من پول به بانک قرض داده بودم 100 میلیون، بانک اومد 100 میلیون قرارداد مزاربه بین من بس با اون شخص به نحو کلی بست، من بانک به من مدیون بود، من قرض بهش داده بودم دیگه، درسته؟ حالا هم که اون قرارداد مزاربه از طرف من وسط پول رو داد، من بهش میشم مدیون، دو تا دین با هم سقوط میکنه قهرن، دو تا دین میشه با هم سقوط میکنه قهرن، هر دو تا دین با هم ثابت میشه، اشکالی نداره. پس به نحو قرضم میشه اشکالی نداره، اون شخص به شما قرض داده، شما هم با پولی که قرض گرفتی برای او یه کاری میکنی، میگه آقا دین ما حل شد، وکالت گرفتم دیگه، از اون پولی که تو به من قرض داده بودی من قرض تو من مزاربه رو بستم، قرضی که الی مدت نبستی، که قرض یه پول رشدی تو حسابت، اونم وکیلش کردی، از پولی که بهش قرض داده بودی از طرف شما برداشت این کارو کرد، هیچ اشکالی هم نداره. اینقدر زور زدن نمیخواد که بخوام مسئله رو بدیه کنیم. آقای صد اشتباه مس، یعنی دو تا اشتباه کردن آقای صد به نظر من، یکی اینکه مسیر رو تو این بلبنگ و لاربوی بردن تو یه مزاربه، کار خط خط خرابش کردن، یعنی دو تا مزاربه که بود راحت بود، بسیار خیلیشون متحقق بوده با این، انصافا مؤسسه تو علم اقتصاد، اما خب به هر حال اشکال وارد به نظر هست، یعنی اینجا خواستن کارو درست بکنن، زمان رو درست بکنن، گفتیم طرف مضاربه اصلا خراب شد، من نمیدونم که دیگه طرف مضاربم کیه، که یه عقد مضاربه است، من نمیدونم پول دست کی داده، میشه خودشون هم نمیدونن دست، نه من، خود بانک هم نمیدونه از طرف من با کی قرارداد مضاربه بسته. بدترش اینه، یعنی اگه به بانک بگیم حالا برو بشینیم محاسبه کنیم ببینین از طرف من با کی قرارداد مضاربه بسته، هیچ نمیدونم، اصلا خراب شد تو راه وسط، میگه هیچی، این اشتباه اوله. اینم که اینقدر تأکید رو ودیعه نمیخواد بکنید، با همون قرض هم درست میشه، همون قرض که آقای خویی فرمودن، اما حالا ما ودیعه هم میریم جلو، چون گاهن تو سیستم بانکی بعضی پول میذارن به عنوان ودیعه. یه زمانی شاید مثلا 14-15 سال پیش فیشای حد جروش نوشتن ودیعه، ودیعه رو قصد میکردن، میریختی تو بانک، میریختی تو حساب اونا، قرض میدادی به سازمان اجناس، نه نوشتن ودیعه، ودیعه الان باید حلش کرد. حالا به هر حال طریق ودیعه هم هست، ببینیم ودیعه حقیقتش چیه. اشکال اعلام مثل تابعین آقای خویی با صدر اینه که آقا این ودیعه ای که شما ذکر کردی ودیعه تحفظ بر عینه، شما بنا تحفظ بر عین نداری، پس این ودیعه نمیتونه بوده باشه. ثانیاً تکلیفاً تو ودیعه ببینید اشکال اولی که قصدشو نداری، اشکال دومی اینه که تکلیفا اگه ودیعه باشه حرومه توش تصرف کنی، تو داری تصرف میکنی. ایشون هم میگه که آقا ما علم به اباحه داریم، میگه که ما بنای معاملیمون بر اینه، اما ظاهرش اینه که حالا شاید بعضیا مثلا این اشکال دومو حلش بکنن، بر فرض اینکه او اباحه کرده باشه و قصد ودیعه رو نکرده باشه اشکال نداره، بشکی بدونید علم به اباحه باید داشته باشه، علمه به اینکه اون برای شما مباح کرده که تصرف بکنه، و الا باز چیه؟ امر مشکله. این باشه تو فرق داره شد. سلام.